دلها و قلبهای همه ماها را نور امامت و ولایت منبر نورانی بگرداند. صلوات خدا بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبو القاسم المصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى السلام عليكم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الله تبارك وتعالى فإذا ما غلوا وهم يغفرون. قال الصادق عليه السلام من كف غضبه ستر الله عورته. قال الصادق عليه السلام من كظم غيظا ولو شاء ام يمزعه امزاه الله امزاء من الله قلبه يوم القيامه رضا. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کذب غیظا ملا الله جوفه ایمانا ما تجرأ عبد جرأة افضل عند الله من جرأة غیظ کذبها لله ابتغاء وجه الله. یکی از خطراتی که همیشه ما رو تهدید میکند و ممکن است از این خطر کمتر سالم جان بدر کنیم و خلاصه مبتلای به شر این نکمیم، مسئله غضب است. قوه غضبیه خوب فی حد نفسه که بد نیست، مثل بقیه قوایی که در انسان به ودیعه به امانت گذاشته شده است، قوه غضبی هم از همون سنخ است. اصل قوه غضبی باعث کمال انسان است. اگر انسان قوه غضبی نداشته باشد یه نقصی است برای او. قوه غضبی وزارت دفاع کشور بدن انسان است. همونطوری که اگر کشوری مملکتی از نیروی دفاعی برخوردار نباشه، وزارت دفاع نداشته باشد که در صورتی که مورد تهاجم دشمن و بیگانه قرار بگیرد بتواند از خودش دفاع کند اگر چنین نیرو و قوایی نداشته باشد، این نقص است، این عیب است برای این کشور و هر کس و ناکسی هم به این کشور طمع پیدا میکند. اما قوه غضبیه خودش مانع از تعدی ها و تجاوز ها می شود. یکی از عللی که الان مال و جان و ناموس مردم در امنیت به سر میبرد این است که هر کدام از متجاوزان میخواد تصمیم بدی بگیرد یه احساس خطری میکند که شاید از نایی این مال، از نایی این ناموس، از نایی این ملک صاحبانش به من حمله کنند، احساس خطر میکنند. این احساس خطر خودش احساس امنیت ایجاد میکنند هم برای این فرد متجاوز و هم باعث مسئولیت و حفاظت مال و جان و ناموس مردم میشوند. خب این قوا هم مثل بقیه قواها ممکنه دچار افراد تفرید بشوند، مثل قوه شهوانیه که فیت نفسه در انسان باید باشد، اگر نباشد کسی که کلن عقیمه یا انینه یا خونساس یا این نوع عیبه ها رو دارد این باعث انقطاع نفس بشر می شود. و نظام احسن حکمت الهی بقای نسل انسان در گروه این غریزه است. اینم باید فقط از افراد تفریق و از تعدی و تجاوز و بد برداشت کردن و بد استمتاع کردن باید جلوگیری شود. یا مثل غریزه حب بقا که این غریزه حب ذات، حب بقا اگر این نبود خب انسان خودشو از سرما گرما حفظ نمی کرد، بشر به فکر نمی افتد یه پناهگاهی درست کند که خودشو از سرما و گرما حفظ کند. این غریزه حب ذات باعث شد که بشر فکرشو به کار بیندازه، اختراعات و ابتکارات زیادی داشته باشه. یا اون میل و تمایل به غذاها مردم رو وادار میکنند که برود کشاورزی کنند، دامداری کنند، بالاخره درختی اشیاری میوه‌هایی رو قرض کنند بکنند. همینطور اگر بخواه از این مقوله صحبت کنیم فراوان، ولی همونطوری که خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرموده و در روایات احادیث هم تفسیر شده، ما باید حد اعتدال این غرائز را حفظ کنیم. انا جعلناکم امتا وسطا لتکون علی الناس شهودا. اعتدالش، هر چیزی باید حد اعتدالش حفظ بشود. خواب نعمت است، وقتی زیاد شد بدن فرسوده میشه، تنبل میشه، سلولا مختل میشه و خیلی برای انسان ضرر داره. اگر هیچ هم نخوابد بازم باعث خردی اعصاب و بالاخره تنگی و خلق و بد اخلاقی و بدخویی میشود برای انسان. تمام انبیا و ائمه آمده اند که در حقیقت ما رو در اون صراط مستقیم حد اعتدال این غرائز نگه دارن، جلوی افراد تفریطی ما را بگیرن و ما رو در صراط مستقیم و مقتصد قرار بدن. غریزه قوه غضبی هم همینه، قوه غضبی همینه. لذا ما در روایات داریم که شما برای خدا غضب کنید، برای خدا، برای رضای خدا. امیرالمومنین دارد که امیرالمومنین غضبش برای خدا بود، حبش، ردش، قبولش، تبسمش، اخمش، تمام در جهت مرضی ذات حضرت احدیت بود و بس. اذا فرمودن اگر کسی اون قوه غضبیه بیجار، اون چه که الان در روایات رسیده بس ما در باره قوه غضبیه که به غلط به باطل و بیجا دارد مصرف می شود، این نوع قوه غضبیه عظمت شده. و الا که اشد و علن کفار رو همان به منام اون هست. پیغمبر نسبت به در حقیقت کفار اخشن بود، در باره امیرالمومنین داره اخشن خشن ترین افراد بودن، با این تعبیر خشن رسید و خشونت. خشونت یعنی تندی بجا، ولی اگه بیجا باشه غلطه، ثواب نیست، به درد نمیخورد. همون خدایی که به پیغمبر میفرماید، تو به انبیا میفرماید، به حضرت موسی خدا میفرماید که اذهبا الى فرعون قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. خواه همون خدا به پیغمبر میفرماید اشد علی الکفار، همون خودم خودش اشد المعاقبینه، نکال ظالمینه، همون خدا، همون خدا عذاب اکبر دارد، عذاب علیم دارد، عذاب بالاخره عظیم دارد، انواع عذاب ها دارد، ولی به جا و به موقع. امام باقر علیه السلام فرمود من کذم قیسن و یقدر علا املائه، اگر کسی حال نسبت به دیگری غضب کرد، عصبانی شده، ناراحت شده، قدرت اعمال این قوه غضبی هم دارد، هیچ مانعی هم نیست، قدرتش داره، هم جسمن هم روحن هم مالن، میتونه طرف مقابل رو به اشد مجازات برسونه. ولی اینجا بیاد برای خدا عفو رو ترجیح بدهد بر انتقام، کظم غیظ را ترجیح بدهد به خشونت و بد اخلاقی و تندی، خداوند تبارک و تعالی عشم الله و قلبه و امنن و ایمانن روز قیامت، روز قیامت خدا آرامش بهش میده، قلبشو مملو و از امن و امان میکنن. اون روزی که همه اضطراب دارن، دلغره دارن، نگرانن، وحشت دارن، خیلی عجیبه. اون روزی که آنقدر مردم اون روز دچار اضطراب و وحشت و دلهار هستن که قرآن چه تعبیر میکنه از اون روز؟ و تر الناس سکارا و ما هم سکارا، بلکه چی؟ ان عذاب الله لشدید. مردم رو مست میبینی، یعنی عرق خوردن، تعادل روی خودشون رو از دست دادن، اینطوری وحشت دارن. خب این چیه؟ در صورتی که مست نیستن، عذاب خدا شدیده، خدا اون روز غضبش ظهور میکنه، لذا خدا نشان داده دیگه، گفته سوره القارعه برای همان روزه. گفتم از اون روایت در مسجد که وقتی پیغمبر اکرم در نماز مغربی یا عشاشون سوره القارعه رو خوندن، مردی اونجا وقتی شنید پیغمبر این سوره رو خوند اصلا ترسید، وحشتش کرد، رفت منزل، از خدا خواست خدایا کی میتونه اون عذاب قارعه ای که تو در روز قیامت بیان کردی، کی میتونه؟ ما نمیتونیم. کوها مثل پشم زده شده، کل این منفوش، مردم همانند ملخ های پراکنده، اونقدر وحشتناک. گفت خدای من تحمل عذاب اون روز رو ندارم، هرچه گناهی کردم، معصیتی کردم در همین دنیا من عذابم کن، اون عالم دیگه راحت باشه.
نباشم، اذیت نشم. مریض شد حالش به هم خورد، خیلی هم مرض بد، طوری که نتوانست اصلا بیاد به مسجد. حال چند روز نیامد، خدا بدونه پیغمبر مطلع شدن که ایشون مریض شده، بلند شدن رفتن عیادت دیدنش. سوال کرد که چی شده این مریضی، دست کجای شده؟ که رسول الله خوندم به نماز شما، شما سوره القاره رو خوندی، من خیلی ترسیدم، روز قیامت پشت کردم، از خدا خواستم که جزای گناهان من رو در همین دنیا بده که اونجا دیگه راحت باشم. که حضرت فرمود بد دعایی کردی، بد دعایی کردی، چرا نگفتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، چرا نگفتی؟ چرا از خدا طلب مغفرت نکردی؟ چرا طلب تنبیه کردی؟ چرا این کاری کردی؟ حضرت من اشکر، این خدایی که خودش رو غفار و غفور و بخشنده و کاظم و کظیم و بالاخره عفو کننده معرفی کرده و نمیدونم عفو و بخشش رو خودش ستوده تعریف کرده، الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و دایب المحسنین، خب این خدا خود خدا اول عمل کنه، بقول قدیم یاد دیگه بعد ما میگه از رفت بود نبودی تو دعا میکردی، خدا به ما اجازه نداد، نبا بردیم خدایا ما را عذاب ما کنده پاک ما کنده، ببخش خوبم ببخش خوبم ببخش، چون از قصیر تو کم دیم. پس فرمودن اگر چنانچه کسی قدرت و قادر باشد بر اعمال قوه غضبیه و این قوه غضبیه رو اعمال نکند، طرف مقابل را ببخشد، اون مغضوب علیه رو عفو کند، خداوند قلبش رو فردای قیامت مملو و از امن و امان و رضا میکند. بعد فرمودن نظیر این روایت خیلی زیاده که من کزم قیزن بل الله جوف و ایمانا، از آرامش برخوردار میشه. بعد فرمود هیچ جرعه در نزد خدا، ما تجرع عبدون، هیچ بندهی جرعه ننوشید افضل و بهتر در نزد خدا از اون غیظ و غضبی که کرده و عفت کنه و برا رضای خدا. یه وقت انسان میگه حالا قوه غضبیه وقتی به انسان دست میده، اگر نسبت به مافوقش غضب کنه، نسبت به قویتر از خودش غضب کنه، رنگش زرد میشه، خون پس میزنه، رنگش زرد میشه و یه حالت خاصی احتمال ستم داده میشه. اگه نسبت به ضعیفتر از خودش غضب کنه، رنگش برافروخته میشه، قرمز میشه، خون حمله میکنه بر بیرون. این هر دو حالت خطرناکه. لذا فرمودن در اون لحظه‌ای که طرف غضب کرده عصبانی شده، اونجا نصیحت هم اثر نداره. نصیحت ایچه مثلا مثل بنزین روی آتش ریختنه. اونجا دعاش کنید، بغلش بزنید، حتی دارد که از اقوامش از ارحامش بیاد او رو بغل بزنه، ببوسش، دستور داریم ما ببوسش، اون آرامش پیدا میکنه، لیوان آب سرد بهش بده و این میکنه انقدر اثر باشه، اون لیوان آب سرد نمیشه باید بزنه طرف مقابل، اونم نتونه بزنه، بشکنه، بریزه. چند سال قبل داری که این حسینی ها تو ماه محرم دعوا شده، این سماور آبوزو سوزو بالا پرت کرده بودن بیمه. خب این کارا زیاد میشه، لذا باید واقعا به خدا پناه برد از اون لحظه ای که قوه غضبیه تحریک میشه. من کف و بد فرمودن که غضب او ستر الله عورته، خدا همه اون بدی ها و زشتی های او رو روش میپوشه، از بین میبره. فردای قیامت هم خداوند تبارک و تعالی میگه این در دنیا کظم غیظ کرده، من هم تو این عالم عذابم رو از او بر میدارم. من کف و قذبو کف الله انها عذاب، من خودم عذابم رو ازش بر میدارم، میاد خدمت پیغمبر اکرم عرضه میدارد یا رسول الله او سنی من نصیحت کن. از زد میفرما ولا تحزن ثم مازا ولا تحزن ثم مازا، بازم میگه غضب نکن. امیرالمومنین علی علیه السلام در یه نامه مینوشته برای حارث همدانی. حارث همدانی بسیار مرد بزرگوار، حارث همدانی همون کسی بود که راوی میگه اول صبح بود آمد در خانه امیرالمومنین در حارث همدانی، از رد دید که حارث همدانی داره گریه میکنه، ابر بهار، این مردی از رفت فرموندن آره چی شده؟ گفت آقا چی باست بشه دیشب تانا یاد مرگ و مردن و قیامت افتادم، وحشت هم برداشتم میترسم. شب اول رب میزان اعمال تطایر و کتب، بالاخره از این سفر مرگ وحشت دارم. از رفت فرموندن حارث هم بدانی مگر تو از شیعیان و دوستان ما نیستی؟ دم چرا آقا افتخارم اینه. فرمود من یموت یعنی هر که بمیره مرا میبینه. حارث نارد نباش، ما هستیم، موقع جان دادن هستیم، در تخت غسال خانه هستیم، شب اول قبل هستیم، موقع آمدن نکیر منکر هستیم، پای میزان اعمال هستیم، موقع تطالع کتب هستیم، نبا پر سراد هستیم، تا شما را از پول سرات نگذرانیم وارد بهش نکنیم شما را راه نمیم. آرس هم داری این ولی تا حضرت در زم که این وعده را بهش میده، بعد حضرت در یه نامه براش بنویسد که وقزم غیزه و تجاب از اندل مقدور وحلم عند القذب وفس مع الدولت تکن لک آقبه. در زم که بعدی شفاعت میده ما هستیم تا شما را از اونجا عبورم ندیم، اما بعد میگه کزم رزکم کنا در اون لعظیم که نسبت به اون مقدورت قدرت پیدا کردی اونجا برو ببخشا، حلمت هم حفظ کن، وحلم اندل غضب، موقعی که غضب کردی واقعا به خدا پناه ببر. گفتم پیغمبر اکرم صبح به صبح از شر غضب، از شر حسد، از شر شیطان، از وسوسه ها به خدا پناه میبر. در تعقیبات نماز صبح پیغمبر نگاه چند بار به خدا پناه میبره از شر نفس، اعوذ بک من شر نفس، نفس میاد میگه غضب کن عصبانی بشو و تجاوز بر عند المقدور وحلم عند الغضب وصف مع الدوله. وقتی هم که دولت به تو روی آورد، نه قدرت، کنایه از قدرت و سلطنت پیدا کردی، صف به معنی کلمه صف یعنی گذشت با بزرگواری رو میگن صف. فرقش بین عف و غفره، صف و اینا با همدیگر از یه خانواده هم، اما صف به معنی گذشت با بزرگواری و با احترام از طرف مقابل. اینطوری و تکن لکه آقابه، اگه میخوا آقابت به خیر باشیم سعی کن که اینا رو رعایت کن. بعد امیر المومنین فرمود من طلب از شفا قیز به غیره هم از آقاب الله حونن به. اگر کسی طلب شفا کند طلب قیز به غیره هم خداوند تبارک و تعالی آره او رو، یعنی اون ذلت و خاری و پستی را به حق بهش میچشون. این میخواد به ناحق حالا اون قیزشو حقم نداره، عصبانی شده، بی خود عصبانی شده. گاهی انسان عصبانی میشه، ناراحت میشه، حق بیانه و همه هست. حالا حقم نداره، عصبانی هم شده، داره زورم میگه، قلدری هم میکنه. این دیگه خیلی آدم بدی هست، آدم عوضی هست. بعد خداوند تبارک تعالی باز اوحلا از وجل الى نبی داوود، خداوند به حضرت داوود وعد میکند، میفرماید داوود ازا ذکرنی عبدی حین یقلب ذکرتو یوم القیامه فی جمیع خلقی. وقتی بنده در دنیا به یاد من میفته، وقتی عصبانی میشه، ناراحت میشه، به یاد من میفته، من هم فردای قیامت در صحرای محشر کاملا او رو حفظش میکنم و به یاد او میفتم، در نزد جمیع خلائق او رو عفش میکنم، میبخشمش. بعد فرمودن ان جهنم باب لا يدخل الا من شفا غیظه به معصیت الله. سلام. همونطوری که یعنی بهش یه بابی داره به نام با عفو و رحمت و مغفرت، جهنم هم یک دری دارد که از این در وارد نمی شوند مگر کسانی که به باطل، به غلط، به حرام آمدن اون کینه و عقده خودشون رو اشباع کردن به ناحق. ان لجهنم باب لا يدخل الا من شفا غیظه به معصیت الله. اون غیظ خودشو با گناه تسکین داده، با معصیت، با فعل حرام، با فعل حرام آمده خودش رو تسکین داده. حال انسان بیاد مثلا عصبانی شده، گفتم چیزو بزنه، بشکنه، فحاشی کنه، بددهنی کنه، ناسزا بگه، یاد فرمودیم فعل حرام. بعد فرمودن گاهی حالا اسباب غضب خیلی چیزا هست، گاهی جهله، گاهی غروره، گاهی غضبه، گاهی خدمت هاش خودخواهیست، گاهی شیطانه، عوامل زیادی داره. منداش فرمودن اگر کسی غضب کرد، اگر ایستاده غضب کرده، اگر نشسته غضب کرده، بلند چه راه، اگر داخل اتاق غضب کرده، بره بیرون بدن بزن، بیرون غضب کرده، بره بیاد داخل جاش عوض کنه. حتی دارد اگر نشسته غضب کرده دراز بکشه، یه دوش آب سردی حتی بگیره، آرامش بشون، تومنیره بشون. این یه مقدمه بود برای این قضیه. اما این روایتی که میخوام تقدیم حضورتون کنم، اینم در همین رابطه جز نکات بسیار جالبی میشه. یه صلوات جواهرات بر دو قسم، ما یه جواهرات مادی داریم، یه جواهرات معنوی داریم. جواهرات مادی داشتنش کمال نیست، بلکه داشتنش گاهی عجب و غرور و کبرم میاره، غفلتم گاهی میاره، خطرم او رو تهدید میکنه، مورد حسادتم ممکن طرف واقع بشه. با داشتن جواهرات مادی، پول داره، ثروت، حالا بالاخره همه که آدم های بلاخره یعنی سیرچشم نیستن که، بعضی تنچشم هم نمیتونن ببینن، حسادت میورزن. با خدا دادگان ستیزه مکن، خدا داده رو خدا داده، خب بگو خدا بیان داده به منم، در اصول تایی نمیتونه ببینه دیگه، چشم حسوده، حسود هم که آب میدونی یای طرف مقابل نگاه میکنه، فران نزدت فرمود چشم حسود شطور رو بودی که میفرسته انسان گورستان دست سلام ده. همونطوری که یعنی چشمه های خوب، چشمه های نفس های پاک اثر داره، انفس خبیث هم اثر داره. پس داشتن جوارات مادی داشتنش کمال نیست، نداشتنش نقص نیست. اما برخلاف جوارات معنوی، جواهرات معنوی اگر نداریم نقص، اگر نداریم نقص، باید کسبش کن. اگر داشته باشیم کمال است. اون وقت نه تنها داشتن جوارات معنوی خطری ما رو تهدید نمی کنه، بلکه باعث محبوبیت ما میشه. مردم به ما گرایش پیدا میکنن، داروی ما هم هستن، عامل نجات ما هم هستن. این جوارات معنوی از میان این جوارات معنوی زیاده. در یک روایت دارد که 10 تا 10 اربعه من الجوار. در این روایت عرضم این است که حضرت می فرمه 4 من الجواهر، 4 از جواهرات توزیل عن 4. اما از باب این که لکل شیء آفه، برای هر چیز یک آفتی هست، برای این 4 جواهر هم آفتی باید مواظب باشیم که این جواهرات آفت نگیره. 4 جواهر تزیل الاربعه. اول فرموده اما الجواهر فالعقل و الدین و الحیا و العمل الصالح. اینا جواهر. خدا وکیلی عقل جواهر. دین داشتن، متدین بودن، معتقد بودن به حلال و حرام و واجب و اعتقادات دینی، این جواهره. ببینید انقدر بدبختی میشونن که اصلا دین رو قبول نداره، مقدسات رو قبول نداره، رد میکنه، بد میگه، تخطئه میکنه، تا اونجا این بشر جل پیدا میکنه به جل، تا میگه دین افیون ملت هاست، مذهب زایده ترس، زایده جهل، زایده نیاز. این بشر رو در صورتی که اگر دین و مذهب زایده جهل بود، باید هر که دین دارتر باشه باید مثلا جاهلتر باشه، باید دین توی جهال بیشتر باشه، میکنی برعکس. پس باید افرادی که ثروتمند و پول دارن، پس این نگه همه باید بیدین باشن. پس افرادی که دیگه ترسی ندارن، یعنی فقری ندارن، پس باید اونا بیدین باشن. در صورت که ما میبینیم که گاهی افراد متمول ثروتمند کذایی چقدر پایمند بیدین، نه ترس، نه جهل، نه نیاز، نیازه مادی. پس خیر، پس دین، مذهب زایده عقل، فهم، علم، نه ترس و جد دنیا. چون این جز معنوی بله. بعد فرمودن که این 4 جواهر که عقل و دین و حیا و عمل انسان، اینا جز جواهرات ما باید اینا رو کسب. خب هر کسی که مردم نگاه میده این آقا عقلش رو کار میده، این آقا دین داره، معتقده، این دین است که جلوی ما رو میگیرد، نمیذارد مردم اذیت کنیم، کسی رو برنجونیم. فراوان الحیاء من الدین و رأی من الدین، اخلاق من الدین، که وقتی اون مرد عرب میاد خدمت پیغمبر، حضرت تو مسجد نشسته بودن، آمد مقابل حضرت اسلام، حضرت داشت یا رسول الله من دین، دین یعنی چه؟ حضرت فرمود دین یعنی اخلاق. دست راست دین یعنی اخلاق، دست چپ یعنی برج زر، یکی الدین و الاخلاق، اخلاق دین. حتی دارد که اصلا الدین و رئیس و دوها، هرچی که دین قوی تر می شود، تقوای طرف، عدالت طرف، عدل طرف بیشتر می شود. پس وقت عمل صالح، عمل صالح هر که داره جز جواهراته، باید ما این جواهرات رو حفظ کنیم، این ثروت بزرگ رو حفظ کنیم. ولی این چهار جواهر چهار تا آفت میگیرن، باید مواظب باشیم که خدایی نکرده ما گرفتار این دین ما این چهار تا جواهر اگر داریم قدش بدانیم، مواظب بگیم آفت نگیرش. خب حالا آفت چیه؟ اما الغضب فیزیل العقل، غضب عقل انسان رو زایل میکنه. در اون لحظه ای که انسان غضب کرده عقل دیگه از کار افتاده، آره عقل ضعیف میشه، ناتوان میشه، دیگه قدرت عمل نداره. باید مواظبش باشیم. این غضب فرمود که من لم یملک غضب لم یملک عقل. هر کسی که غضبش مسلط نباشه در حقیقت عقلش رو مالک نیست، یعنی دیگه عقل دستش رفته، دیگه اونجا نمیتونه از طول عمل نشان بده. عقل من بکنه من لم یملک غضب لم یملک عقل. خب این غضب میاد عقل از بین میبرد، زایل میکنه، انسان دیوانه میکنه، مجنون میکنه. رضا دارد که اصلا اونجا اون شعبه از جنونه، شعبه از دیوانگیست. در حال غضب طرف نمیتونه به عدالت یعنی با هم قضاوت کنه، رأی بده، نظر بده، عمل. اما الحسد فیزیل الدین، حسادت هم دینت از بین میبرن. حسادت این حسدی که ما کم نباید اینو فرض کنیم. حسد از صفات رذیله است، از گناهان کبیره است، از جند شیطان است. یفسد الایمان کما یفسد الخلد العسل، هم در باره غضب هم داره که الغضب مفتاح کل شر، غضب کلید همه بدی هست. اون لحظه که غضب کردی شیطان به تو نزدیکه، ملائک دورن. و یزیل الدین، دینت غضب از بین میبره. پس مفتای همه شروره در باره حسد هم همین داره که الحسد رو ان الحسد تأکل الحسنات که با تأکل النار حتی. حسادت حسنات و کارهای خوب تو رو از بین میبره، میخوره، زایل میکنه، همانطوری که آتش هیزم بده. آتش با هیزم چه میکنه؟ یا دارد که حسد ایمان شما رو آب میکند، همانطوری که آب نمک رو، شکر رو از بین میبره. چطور؟ نمک بریزی تو آب، آب شد، شکر افته آب میشه. آتش میزنه تمام اعمال ما را، این قبه غضبی بیجا و غلط. پس فرمود حسد دینت را از بین نمیبره. الحسود لاید، آدم حسود آسوده نیست. بعضی ها الحسد لایسود رو گفتن آدم حسود به آقای سروری نمیرسه، سید نخواهد، آقا نخواهد شد. آنقدر این حسدم خطرناک است، خداوند فرموده در قرآن من شر حاسد هزار حسد. یعنی تنها کسی که بتونه این دفع خطر حسود را کند فقط ذات پروردگار است و بس. اینم یه آفتی است میاد دینت، وقتی دین مجموعه اعتقادی تضمین میبره، یعنی این حسد میاد اعتقاد به خدات میگیره، اعتقاد به پیغمبرت میگیره، اعتقاد به قیامتت میگیره، توکلت میگیره، اخلاصت میگیره، صبرت میگیره. اسم دین دیگه مجموعه ما انزل الله نمیگه دین، اون چه که پیغمبر از عالم بالا انبیا آوردن اونه میگن دین. لذا به مسلک های بشری نمیگن دین، میگن مسلک. واژه دین وضع شده برای مجموعه اعتقاداتی که انبیا آوردن به اون میگن. پس حسد دین رو از بین میبره. و اما طمع فیزیل الحیا، طمع هم باز حیا رو از بین میبره. وقتی انسان طمع شد، به حق خودش قانه نشد، وقتی هم شما تأمینش بدید طمع، اون کسی طمع به آب و خاک کشوری پیدا میکنه. جنج صدام، آمریکا، اسرائیل، اینا چرا تجاوز کردند و میکنند به اینا طمع دارند؟ اگر اینا به اون آب و خاکی که حالا قانونا نصیبشون شده به همون قانون باشن، آدم صلح میشه، جنگی دیگر نیست، خونریزی نیست، آدم کشته نمیشه، انسان ها کشته نمیشن، این همه استعدادا ضایع نمیشه. این چشم طمع، گناهانی که میشه، زناهایی که میشه، رابطه های نامشروعی که بود، اینا همه نتیجهش مسئله طمع است. یعنی اگر اون به ناموس خودش، به محرم خودش قانون میبود، هرگز این گناه صورت نمی‌گرفت. احتکارها، گرانفروشی‌ها، اختلاس‌ها، سرقت‌ها، دزدی‌ها، اجحاف‌ها، اینا همه نتیجه طمع بیجاست. اگر قناعت می بود به حلال خدا، به اون چرا که خدا نصیب اونا کرده از طریق قوانین، اگر قانع می شدن که دیگه گناه صورت نمی گیره. زنجه می فرماید که پس میان مسئله در حقیقت این خدمت را طمع حیا را از بین میبره، بی حیا میشه، دریده میشه، جسور میشه. حیایی که منشأش ایمان بوده، نمیدید حیا من ایمان، من لا حیا از لا ایمان، منشأش با معرفت الله. پس میاد طمع میاد زاید میکنن، از بین میبرد حیا را. و اما الغیبه، غیبت هم میاد زایل میکند عمل ساده را. غیبت بدگویی خیلی تو پروندش اعمال ساده هست، نماز شب داره، دعا داره، قرآن داره، انفاق داره، جود و کرم ها داره، اما میاد با یه غیبت، با یه بدگویی، با یه نمامی، با یه سخنچینی همه رو زایل میکنه، از بین میبره. پس غیبت میاد عمل صالح، بهترین عمل عمل صالح است. عمل صالح با عمل حسن خیلی فرقش ها. خدا هم از ما عمل صالح رو خواست، نه عمل حسن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. شاید اون چه در ذهنم هست بالغ بر 80 بار تو ذهنم هست، در قرآن صحبت از عمل صالح شده. آیات نگاه کنید راجع به عمل صالح. صالح اینی که همه انبیا تقاضا میکنن، علق به صالح، علق به صالح. حضرت یوسف می علق به صالح، حضرت ابراهیم می علق به صالح، امام صادق می علق به صالح، امیرالمومنین می علق به صالح، خود پیغمبر می علق به صالح، حضرت زهرا می علق به صالح، امام سجاد علیه السلام می صالح، مامزا صالح، مامزا صالحی که گذشته آینده زمان فی. من میخوام هم از سالین گذشته باشم، هم از سالین آینده باشم، هم از سالین فعلی باشم. خب این سالینی که از جواهرات از عمل ساله، به اون عملی میگم که طبق موازین شریعت از انسان سر میزنه، میشه عمل ساله. انسان میاد 10 تا دیگه شده میره، یه بیمارستان هم میسازه، این اگر قصد قربت نداشته باشه اگر برای خدا نماشه که اول ساله نیست، این جز محسنین است، جز نیکوکاران است، اما جز صالحین نیست. این قیامت چیزی بهش نمیدن. در عمل صالح قصد قربت لازم. همین آقا اگه این کار کرده ولی از اون طرف وجود شرعیش نده، بیمارستان ساخته اما یه لره هم خمس نده، گیرانجه بهش میکن این مصدب بود، اون واجب چرا واجب را انجام نداده؟ وقتی سراغ مصدب. پس عمل صالح عمل طبق موازین شرع. لذا تو کفار، تو مشرکین، تو لایکا ما محسنین داریم، محسنین تو عالم زیادن، اما صالحین صالحین کرد خدا از ما خواسته جز صالحین بشیم. و الاصل ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. در اصل پس فرمودن غیبت، بدگویی از دیگران هم زایل می کند، از بین می برد عمل صالح را. صلوات خدا. آمین. جلسه شنبه و متعلق است به زین العابدین سید الساجدین. وارد شام خرابم کردن، خارجی زاد خطابم کردن، بر سر نیسر بابم کردن، خوب از غصه کبابم کردن. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان. وقتی آقا برگشت مدینه از امام سجاد سوال کردن آقا کجا به شما بریزم؟ گذشت سه بار فرموده باشن اجام اجام ای مظلومان.